بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برای این مردمی که مختصری از یک دریا خصوصیاتشون رو دیشب عرض کردم، حالا میخواد کسی حکومت کنه. قبلا باید این رو بدونیم که این رشد اجتماعی که به گونه‌های مختلف بر انسان روی زمین حکومت میکنه، این قبلا به هیچ وجه نبوده. قانون اساسی نبوده. مراجعه به آراء اکثریت نبوده. توارث مشروع نبوده. هیچ راهی جز قلدری و کشتار دست جمعی برای کسی که میخواسته بر مردمی حکومت بکنه راه دومی موجود نبود. هر کسی میخواسته بر یک جامعه حکومت کنه بایستی چنان کشتاری می کرده که همه از این وحشت داشتن. هیچ راه غیر از این نبود. مجال خیلی کمه الا بنده شرح می دادم که شخص ابوبکر چقدر آدم کشته تا اون مختصر زمان توانسته حاکم باشه. راه حکومت منحصر در این بوده که مردمی که میخواسته برشون حکومت بکنه از ترس این که کشته نشن، تنها کشتن نبوده، خودشو میکشتن، بچه‌هاشو میکشتن، خانواده‌شو میکشتن، طایفه‌شو میکشتن، و به این ترتیب اشخاص برای این که بر جانشون خائف بودن تسلیم این میشدن. من خیلی میخوام که وضع روحی مردم 1400 سال پیش، اون هم مردم وحشی ساکن در شبه جزیره عربستان رو، این رو توضیح بدم. خیلی مشکل کاریه، چون اصلا هیچ نمودی، نمونه‌ای ازش نمیتونم ارائه بدم. فقط با کشتن و ایجاد ترس و رعب مردم هم همین بودن. یعنی مردم هم ساختار روحیشون همین بود که باید یک کسی اونقدر از اینها بکشه تا اینا ناچار بشن تسلیمش بشن. شما تو تاریخ میبینید که فلان کس مرد و فلانی اومد جاش نشست. فکر نکنید این همین جوری بوده که فلان کس اومد جاش نشست. نه، اونقدر کشته که حالا میتونه جای اون بشینه. صبح و شبش با این کشتار گذشته. از نظر بنده، من مکرر این رو عرض کردم، یکی از اغلاط تاریخ خلافت چند ساله امیرالمومنین جز اغلاط تاریخ برای اینکه هیچ تناسبی بین مردی که هیچ نوع محافظ برای خودش نداشته، اگر کسی رو در رو بهش جسارت می کرده مزاحمش نمی شده، و به هیچ شکل در صدد تخویف مردم، ترسوندن مردم از خودش نبود. یعنی چه که این بیاد حکومت بکنه؟ امروز ممکنه که شما یک بستر فرهنگی مخصوصی در جان و دلتون رشد کرده باشه و بتونید این حرف رو تحمل کنید و این رو نشانه بزرگواری شخص بدونید، اما اون وقت و اون روز این یک غلطه. مردمی که در بستر شبه جزیره عربستان بودن که شرحی ازشون رو دیشب گفتم، این مردم پول می گرفتن آدم می کشتن، پول می گرفتن ترک جنگ می کردن، اصلا کارشون این بوده، اصلا یک جامعه این بوده، هیچی غیر از این نبوده. شما خیال نکنید که شقاوت یزید رو تو صحرای کربلا میبینید، نه، قتل عامها این کرده، آدم کشیها این کرده، از کنار تختش خون را انداخته تا هر کجا که تیغش برید. پدرش هم همین کارو میکرد، قبلی هم همین کارو میکرد، اون یکی دیگه هم همین کارو میکرد. من اینا رو شرح دادم دیشب. هر کجا جنبنده‌ای بوده میکشتتش. این حرفا که خیلی معذرت میخوام این حرفو میزنم، نمیدونم بیعت کرده و چطور و فلان، اینا حرفاییست که بعد مورخین اینا رو نوشتن به دستور پشتوانه هایی که داشتن، و الا قضیه اینه فقط و فقط با آدم کشی میتوانسته مردمی که شرح دادم اینا کی بودن بر اینها مسلط شه و مسلط میشده. با این تفاوت که پدرش اون دریدگی و تظاهر به بی‌پروایی هایی که در پسر بود، اون در خودش این دریدگی رو کتمان می کرد، ولی این پسر کنار بیزانس تربیت شده و فرهنگ بالاتر رو در اون مردم دیده، مجموعه است از خشونت قومی خودش و بیبندوباری هایی که زائیده اون ارتباطه. بیبندوبار، مثلا این یک میمونی رو لباس تنش می کرد و معامله یک شخصیت بسیار ممتاز با این میمون ناچار بودن بکنن، می آورد این رو در مجلس اعیان و اشراف خودش به نظر و اینها بایستی بلندشن جلوی این تعظیم کنن، در شبت که سلام بهش بکنن. این فرم این شخص بوده و سردارهاش و آدمکشها در اقطار ممالک اسلامی مشغوله قتل عام بودن، تو مدینه می ریختن همه رو می کشتن. هر کجا که یک بوی مخالفتی می دیده دست به این کار می زده. جنایاتی که این مرد در شهرهای مختلف کرده تصور نکنید که اصلا قابل تصوره برای شما، نه. و این خواستگاه ضروری حکومت در اون روز تو این بخش مردم وحشی بوده. برای این که خوب ببینید که این چه جوری نزدیک شیم به اون، یکی از کسانی که اون روز اسمی داره شخصی است به نام زیاد. این مسلمه که ولد الزناست، در این تردیدی نیست، برای اینکه از یک زنی به دنیا اومده بدون اینکه کسی ادعا کنه من پدر این هست. معاویه مشورت کرد، تو ضبط تاریخ اینه، میخواد این مشورت راست باشه میخواد دروغ باشه، ولی روند کار همینه. مشورت میگن کرد با شخصی به نام امرآس. اون بهش گفت که کسی که ازش کار برمیاد زیاده، منتهاش تو بیا بگو این برادر منه و این پسر ابو سفیانه و اعلام کن این رو، این خود به خود از گروه مخالف تو جدا میشه و در بس در اختیار تو قرار خواهد گرفت. حالا میخواد این مشورت به این صورت در تاریخ راست باشه میخواد نباشه، به هر حال این کار شد. یعنی معاویه اعلام کرد که زیاد برادر منه، یعنی کسی که ادعا میکنه من جای پیغمبر هستم. خوب توجه بکنید، یک حاصل بدکارگی رو به عنوان برادر خودش اعلام کرد و بخش مهمی از ممالک اسلامی رو، از شهرها رو به زور این وادار کرد که با یزید بیعت کنه. بیعت این بوده، خوب برزم توجه کنید، طرف میدیده اگه بیعت نکنه میکشتش، باید خوب این رو بدونیم. میومده میگفته بله بنده جناب عالی رو دیگه قبول دارم. گفتن که غزالی پاشو کرده بود توی صحبتاش تو کبش ملاحده اسماعیلیه. یه روز صبح از خواب بیدار شد، دید یه خنجری در ناز بالشتش، حالا تو همون چیزی که کلشو میذاشته روش، فرو رفته یه کاغذی هم ارشد که از وسط یه کاغذ گذروندن اونجا، تو اون کاغذ نوشتن اون خنجری که میتونست این رو اینجا فرو کنه میتونست که تو قلب جناب عالی هم فرو بکنه. فردا در بحثش گفتش که بله من یه برهان قاطعی پیدا کردم که به نفع اسماعیلیه است و دیگه میخوام راجع به اینها صحبتی نکنم. قصه فقط این بوده. در حال حاضر در دنیا، خوب برزم توجه کنید، خیلی فساد هست، خیلی فساد هست. من مجلس رو نمیخوام با توضیح این فسادها آلوده کنم. میگن این فسادها ناشی از 10 میلیون متولدین بی پدره که بعد از جنگ جهانی دوم اینها به دنیا اومدن بدون اینکه هیچ رابطه زناشویی قانونی و حقوقی در وسط باشه و عده زیادی از جامعه شناسها وقتی توضیح میدن علل این بدکارگی اجتماعی رو که در سطح جهان پیدا شده، میگن عاملش این 10 میلیون اینا بعد از جنگ به دنیا اومدن و اینهان که این فساد رو به این شکل در دنیا ایجاد کردن. شما وقتی تصور میخواید بکنید گذشته رو، ذهنیت موجودتون رو از شهرها بر میگردونید به گذشته و از مردم به مردم گذشته. قصه این نیست، این یک اشتباه ذهنی است که من و شما میکنیم. یعنی اگر شما رو بردارن بگذارن تو تهران 100 سال پیش، تردیدی ندارم که تشخیص نمیدید این شهر همون شهری است که درش زندگی میکردید. با 100 سال این تفاوت پیدا میشه. فکر میکنید با 1400 سال چی پیدا میشه؟ درست در 1400 سال پیش مردمی که هیچ نوع به همبستگی هیچ جور نداشتن و تنها و تنها زور و آدم کشی می توانسته اینها رو نسبت به یه شخصی ترسان بکنه و به دلیل ترسان شدن تسلیمش بشن. تعجب نکنید اگر معاویه علی ابن ابی طالب رو شکست میده، اصلا تعجب نداره. این تعجب داره که چطور علی ابن ابی طالب تونست این مقدار مقاومت بکنه در مقابل معاویه. این حیرت داره. چه کسانی تو باور باهاش بودن که اونا پای مردی کردن و وایسادن؟ چون دو تا قطبه که اون فقط با آدم کشی و پول دادن همه رو میخره، این نه آدم میکشه نه پول میده. نه آدم نمیکشه و پول نمیده، هیچ نوع تظاهری به خوبی های خودش نداره، هیچ کمالی رو که همه جهان کماله از خودش متجلی به گونه ای که مردم ببینن نمی، اصلا این اصلا مردم هم کورن، مگه مردم میتونستن ببینن؟ هنوز که هنوز عدد عرشد که رکعات حضرتشو در شب نشونه تفوقش میدونن. چی میگی؟ همه جا زوره، همه جا پوله، هیچ خبری غیر از این نیست. و دولت خوب ببینید، چون دولت الان که ما میگیم یعنی مجموعه خدمات، که این خدمات حتی در ذهن بنده و جناب عالی هم نمیاد، ما اصلا نمیتونیم بفهمیم که چه مجموعه خدماتی رو دولت داره انجام میده، اصلا ما هیچ اینو نمیدونیم اصلا. در گذشته چنین چیزی اصلا نبوده. دولت یعنی یک کسی، خوب برزم، یعنی یک کسی که مسلط می شده، بعد به وسیله این افرادی که بر سرشون مسلط شده بوده شروع به چاپیدن شهرها می کرده. هیچ کاری هم غیر از این نمی کرده. درست در 1400 سال پیش، در 1350 سال پیش مفهوم دولت، حکومت این بوده که این سر کار مسلطه و با یه دسته میریزه در شهرهای مجاور و اینها رو میچاپه. هیچی غیر از این نبوده. عرض کردم نمیتونیم ما اصلا این رو چه کنیم به خودمون، یعنی اصلا نمیتونیم اون فضا رو تو باطنمون بیاریم، چون اصلا ما دوریم از چنین فضایی. کارش این بوده. حالا یه قوم وحشی که مختصری یک قطره از اون دریای بودشون رو من شب گذشته توضیح دادم، اینها حاکمی دارند که این حاکم، خوب برزم توجه کنید، که این حاکم در سن جوانی به هر زشت کاری که فکر بکنید مشغول. اسمش هم اینه که جانشین رسول الله، اسمش این، و هر شهری در مقابلش مقاومت کرده آدم فرستاده، قشون فرستاده، اون شهر رو قتل عام کرد. باز شهرم که میگم نه تصور کنید ساختمانی است و نمیدونم پایه‌ای و نه، جمعیت یه جای جمع شده ریخته اینا رو کشته. خیلی بنده عاجزم در، یعنی این کاری است که واقعا یک سال گویش میخواد تا ذره ذره شما بگم. قومی که لباس نداره، لباسش اینه که حد اکثر اعیان و اشرافشون یه لنگ به کمرشون میبستن، نه این جمعیت. خب این فرش داره، این چراغ داره، این بیرونی و اندرونی داره، این حجاب داره. کجایی؟ تو این قوم و جماعت در تکیه به کشتار دست جمعی حکومت میکنه. معنای حکومت کردن هم اینه که دسته دسته افراد رو اولا اقطاع میدن، یعنی فلان کس رو میخواد، میگه که تو رو میفرستمت بری به باب مثال به بحرین، چقدر میدی در سال؟ یه من این مقدار میدم. این رو میفرسته با یک قشون، بعد این تمام مردم اون شهر رو زیر شکنجه و شلاق میزنه که چند برابر این پولی که به عنوان چیز قبول کرده، خراج قبول کرده، بپردازه، اون بقیهش هم مال خودش باشه. یکی از دلایل این که اصولا این خلافت ساختار اموی داره اینه. شما تو تاریخ عمر که ببینید میبینید که کی و کی و کی رو مصادره کرد، اینا رو آورد و مالشون رو ازشون گرفت، ولی هیچ بار نمیبینید که با معاویه چنین کاری کرده باشه. غلط میکرد بکنه. خاندان بنی امیان که این رو اصلا آوردن رو کار. بعدم عرض کردم بدون تردید از نظر من معاویه کشت عمر رو، برای اینکه فیروز ابولؤلؤ غلام مغیره ابن شعبه است و مغیره جزء هواداران معاویه است. بعد این افسانه ها که نمیدونم میخوان این رو منتسبش بکنن به امیرالمؤمنین، همش دروغه. باز از چیزهایی که میتونه این متن جعل باشه، ولی این فرهنگی که داره منعکس میشه. وقتی عمر آمد به شام راجع به معاویه گفت کسرل عجم، یعنی چی؟ مردی که تو اگر این پیداست که اصلا میترسه از این دست نشونده خود اینه. بسیار خوب، چند روزی باید این باشه، بعدم چون نمی مرد، نمیر شده بود، حالا بمیرش کردن، زدن کشتنش. بعدم عثمان اومد که پسر عموی ابو سفیانه، خیلی روشن. این مسائل خیلی ریزه و ممکنه که متن راست نباشه، ولی واگوی فرهنگیه. بعد از اینکه عثمان رو کار اومد گفتن ابو سفیان بیناییشو از دست داده بود. توی جایی، فکر نکنید جا که میگیم یعنی یک کاخی، یک عمارتی، یه مش از همینا نشسته بودن دور هم دیگه، این گفتش که تو مجلس ما بیگانه ای نیست؟ گفتن نه، همه خودی هستیم، میشه حرف آخر رو زد. گفت که ببینید حالا که رسید دستتون، ارشد که تلقفوه و تلقف الکره، من به این متن ایراد دارم، برای اینکه اون وقت تو اون منطقه کره نبوده چیزی که بازی کنن بچه ها باش، ولی حرف اون وقته، پیداست داره همه میگه که خب نقشه ها رو کشیدیم، حالا وقت بهره برداریه. ما امروز خوب برزم ترجمه کنید، حکومت هر چی باشه و هر کی باشه، در ساختار عقیده خودمون چی هستیم؟ آزاد هستیم. یعنی میتونه یک کسی در یک جامعه ای که حاکم بر اون جامعه بسیار آدم بدی باشه ولی این خودش آدم خوبی باشه، کاملا امکان داره. نه میتونه با داشتن یک حاکم مسیحی مسلمان باشه، میتونه با داشتن یک حاکم مسلمون مسیحی باشه. این در حال حاضر چنین وضعی هست، ولی گذشته اینجور نبوده، باید این رو بدونی. بچه رو دیدید جیغ و داد میکنه، بالاخره باباه میاد کتکش میزنه و همه رو چی میکنه؟ تیکه پاره میکنه. حالا بچه ها از کی حرف میشنون؟ از بابا. این عین این بوده تو گذشته، تا اونجا که گفته شد الناس علی دین ملوکه، مردم به کیش حاکم بر خودشون هستن، و این عین واقعیته. برای اینکه خوب نزدیکتون بکنم، ببینید اسپانیا قبل از اینکه به وسیله عرض شد که یغماگران مسلمون فتح بشه که اسمشو فتح گذاشتن، مسیحی بودن تمام مردم، صغیر و کبیر توی این مملکت مسیحی بود. وقتی که این گروه فتح کردن و ریختن اونجا چی شدن؟ مسلمون شد. وقتی که دوباره مسیحی ها غلبه کردن بعد از 2300 سال 400 سال مسلمان رو از جا بیرون کردن، همه چی شدن؟ مسیحی شد. ما امروز اصلا این تصور نداریم که مگه اینجوریه؟ نه، ممکنه که کسی رئیس حکومت بشه اصلا قبولش نداشته باشیم، فوش بدیم بهش بدیم، بیایم نوت بکنیم علیهش. اصلا مگه همچیزی امکان پذیر بوده؟ ده جامعه وقتی بچه است، مردم وقتی بچه، برادر بزرگه سر همه مسلطه، حالا چه برسه به پدر؟ اگر امیر شرابخور بود همه مردم شرابخور میشه، اگر امیر اهل ارتباطات جنسی نامشروع بود همه مردم این کاره میشه. اصولاً نظر خوب برزم ترجمه کنید، این که تو فردوسی میبینید میگه که شاهنامه چه فرمان یزدان، این تازه توی مملکت متمدن ریشه دار داره این حرفو میزنه، میخواید تو اون وحشی ها این نباشه؟ در طول تاریخ فقط یک بار، فقط یک بار آراء مردم کار کرده در طول تاریخ، اون هم در روکار آوردن علی ابن ابی طالب. بلا ابوبکر همینجور اومد رو کار، عمر همینجور اومد رو کار، عثمان هم همینجور اومد رو کار، معاویه هم همینجور اومد رو کار. منتهاش اینا رو عرض کردم یه سال وقت میخواد تا من ذره ذره بگم که مخالفینش ابوبکر زیر پوشش این عنوان که اینها با اسلام مخالفن این جوری میکشت. شب مهمونشون میشدن، بعد هر کسی مأمور بود که صاحب خونه خودش رو سرش رو ببره و همین کارو میکردن. این آقای ابوبکر این همین کارو میکرد، بعد شروع میکرد به چپاول کردن، به غارت کردن قبائل یکی پس از دیگری تا به سواد رسید، یعنی عراق موجود رسید که مرز مشترک بین عرب مرکزی بود و ایران. بنده شب نهم ربیع این رو اینجا گفتم. مردم خیال میکنن که مسئله لعن بر عمر یا آتیش زدن عمر یک جنبه تشیع داره. ابدا. مگه تو آفریقا شیعه نداری؟ چرا اونا این کارو نمیکنن؟ شما نمیدونید با این مملکت چی کار کرده. و چطور یکی پس از دیگری شهرها را از دم تیغ میگذروندن. دم تیغ چیه؟ من عرض کردم اینا اهل شمشیر و نمیدونم نیزه و اینا نبودن اصلا. میپریده مثلا خرخره طرف رو میجویده بعد خونش رو میخورده، کارشون این بوده. پس باید خوب بدونیم که کسی در این شکل تو جامعه در اون شکل داره ادعا میکنه که من جای کیم؟ جای پیغمبر. و به اصطلاح اون وقت خطبه ها به نام این خونده میشه، با توجه به این که مردم حالشون نسبت به اون حاکم حال بچه‌ست نسبت به باباش، که این بسیار برای یک کسی که از اون محیط دوره این فکر خیلی مشکله. و عیناً این حال بوده. خواهم فرض کنم که سید الشهدا با یزید طرف نمی شد، خواهم اصلا این فرض رو بکنم. مسئله مظلومیت حضرت سید الشهدا به نظرم اونقدر پیش عظمت این مرد کوچکه، چون تمام قوم خیشاش از یزید پول می گرفتن و این عیب نبود اون وقت. من اینو باید اینجوری بگم، این عیب نبود. این که ما احساس عیب می کنیم امروز داریم احساس عیب میکنیم. به راست و دروغ مطلب کاری ندارم، ولی فرهنگ نشون میده برادر امیرالمومنین پاشده رفته پیش کی؟ پیش معاویه. ممکنه دروغ باشه نرفته باشه، پدر امین مسلم رفته ازش پول گرفته، ممکنه این دروغ باشه، ولی معلوم میشه این دروغ رو اون وقت میشد گفت، یعنی با فرهنگ جامعه تطبیق میکرده. جامعه ایست که فقط از راه کشتارهای دست جمعی، قتل عامها، یه پسرک جوانی رو که تربیت رومی داره، این رو به عنوان برترین حاکم شناخته. و خیلی طبیعی است، خوب برزم توجه کنید، که تمام مردم، شما تو تاریخ میبینید که شریح فتوا به قتل سید الشهدا داده، قاضی القضات کوفه است. وقتی که مسلم رو تو دارالاماره گرفتن و زنجیرش کردن، یه دسته جمع شدن دم دارالاماره. عرشت که حالا این دارالاماره هم که میگیم، باز شما زود فکرتون یه ارک دولتی نیاد، میگه مسجد کوفه حالاش چیه که اون وقت باشه. شریح اومد به مردم گفت که چرا اینجا جمع شدین، ایشون اینجا سلامته. آقا این قاضی منصوب از طرف علی ابن ابی طالب بوده، ولی جامعه اینه. یعنی عرض کردم هر چی بخواین، یعنی تمام مردم مثل بچه میمونن، با کتک سر جاشون میشینن، با کتک به کسی رو میارن. تمام جامعه اینه، مثلا یه ذره هم این ور اون ور نیست. و یک پسری بر اینها با این زور مسلط شده و امیر مؤمنین بهش میگن که این تربیت رومی داره و ادعا میکنه که من جای چیم؟ پیغمبرم. و خیلی راحت این که شما میبینید این مسائل توی فقه اومده، از سایه اینا اومده تو فقه، برای اینکه هر مسلمونی میتونه طبق این رساله ها هر چی آدم تو دنیا غیر مسلمان هست بکشه. همین رساله نوشتم. 1400 سال گذشته و زیر و بالاها شده و چه اتفاقات سن اینا، تا انسان کم کم تربیت شده. اگه اینجوریه، این برگردون اون تسلطه، این برگردون اون کاری که اون میکرده. عرض کردم برای این که کسی بخواد ارزشیابی بکنه حادثه کربلا رو، باید اول این جامعه رو خوب بشناسه، بعد این حادثه رو از این وسط برداره، بعد ببینه که چی اتفاق می افتاد. من یه بار اینجا عرض کردم، از حرفام باید کاملا حس بکنید که من یه آدم کم تعصبی هستم. من اینجا عرض کردم که اگر یک سوزی تو یک سازی حتی میبینید، این برخواسته از کربلاست. اگر یک آرایشی توی مجلسی میبینید، این برخواسته است. اگه بخوایم خوب بفهمیم که نزدیکیم به ارزش این کار، باید اینو ورداریم. حادثه کربلا به هیچ وجه ارتباطی به شیعه نداره، ارتباطی به مسلمون نداره، ارتباطی به اهل کتاب نداره. من اینو قشنگ نشون میدم. ارتباط با انسان داره، در تمام شرفش، در تمام فضیلتش، در تمام جمال درونش با این مربوطه. گفتم مثنوی تو آخر دفتر ششمه میگه که حیفه که واسه سید الشهدا بشینیم تو سرمون بزنیم. باید این آدم یا انسان است که باید واسهش رقصید شب تا صبح. قصه اینه، یک کار. عرض میکنم چجوری سعی شده تو تاریخ این کار رو کوچکش کنن و چقدر این سعی ها این تیرهایی بوده که به سنگ خورده و هیچ اثری نکرده. تو این جامعه با این شکل به دست آوردن قدرت، با این شخص حاکم که آخوندا، محدثین، مفسرین همه ریزخار ایشون هستن، حتی شوره که منصوب قاضی‌القضات کوفه است و منصوب از طرف امیرالمومنینه، فتوا میده به قتل سید الشهدا و برای اینکه کسی بفهمه ارزش این کار چی بوده، باید فرض کنی این نباشه. البته شما باید مسیحیت اون وقت رو خوب شناسایی بکنید، ذهنیت مذهبی یهود رو در اون تاریخ باید شناسایی بکنید، حتی ذهنیت برهمائی و بودایی رو در اون وقت بایستی شناسایی بکنید. باید بدونید بعد تحولات بعدی رو که به چه شکلی این تحولات با این اتفاق در این صحرای کوچک به وجود آمده، این یک کاریست، یک کار خیلی عمیق تاریخیه و من هم نه مجال این کار اینجا هست و خیلی متاسفم از این که نمیتونم این توضیح رو اونجور که باید عرض بکنم. و صلی الله علی محمد.